با سبز بیرونی که اینجا هست قطعا بازیکنده رو راضی خواهد کرد.
انشاءالله. سپاسگزارم از توضیحات شما جناب باقری عزیز، مدیر موزه لاهیجان. ارادتمندم با شما، خداحافظی میکنم و قطعا همه ما عطر و طعم ملایمی که چای لاهیجان داره رو چند باری مزه کردیم که از جذابیت های شمال کشور گیلان هست و از جذابیت های لاهیجان همین چای لاهیجان هست.
چکل چکل چای بوتن زوپ بزن دوباره، چای چینان رج بگیتن رج بگیتن، برگ تلاچ درن خوشان باغ حاصل با دل خوش درن،
چای چینان رج بگیتن رج بگیتن، برگ تلاچ درن خوشان باغ حاصل با دل خوش درن.
خستگه چایی برر در کنه که خورد خوراک مزافر کنه،
که خستگه چایی برر در کنه که خورد خوراک مزافر کنه.
13:31 و ما همچنان همراه شما هستیم با مجله رادیویی سرزمین من از شبکه رادیویی فرهنگ. بر اساس شواهد باستانشناسی، تاریخ ساخت قلعه رودخان در شهر تاریخی فومن به چه دورانی باز می‌گردد؟ 1. اشکانیان، 2. ساسانیان، 3. صدر اسلام. با ما تماس بگیرید 220-485-220-58-800.
نباشی تا سامیم جواب مصابق سرزمین من قلعه رودخان مربوط به دور ساسانی است، یعنی گزینه دوم. دانشور من از توتر کنم.
به نام خدا، سابقه قلعه رودخان به دور ساسانی برمیگردد. رضا بیدوری موقعد کلسایگان.
الو وقت بخیر. جواب مسابقه گزینه دو خانم زهرا روی از بابل.
سلام بر عزیزانم در سرزمین من، جواب شما ساسانیان گزینه دو. معصومه گودرزی از کرج، خدا حافظ.
با سلام، پاسخ گزینه یک ساسانیان. سپاسی هستم از سرسان کازرون. سالم باشین، با عزت باشین، با اقتدار باشین، مرمز زیاد.
سلام وقت بخیر. جواب سوال شما گزینه دو یعنی ساسانیان هست. علیزاده هستم از تهران.
سامانه پیام کوتاه 3558. آقای کریمی از تهران، شهناز خانوم و همینطور خانم پیشکار گفتن گزینه دو صحیحه، یعنی ساسانیان. آقای امیر بابایی از اسلام‌آباد غرب پیامک دادند، آقای محمد اسعدی و دوست دیگری خانم یا آقای علیزاده از شیراز هم دوره ساسانیان رو یعنی گزینه دو انتخاب کردند. در فرصت‌های بعدی باز هم به سراغ پیامک‌ها و تلفن‌های شما خواهیم رفت و حالا صفحه دیگر. Thank you.
شکوه ایران.
شاید در نگاه اول تمام شهرهای شمال ایران به خاطر داشتن دریا و جنگل معروف باشن و همه این شهرها مشابه هم تصور بشن، اما در حقیقت هر کدوم از شهرها و حتی روستاهای شمال ایران جذابیت‌ها و ویژگی‌های خاص خودشونو دارن که دنیای کاملا متفاوت از شهر و روستاهای دیگه هستن. یکی از این شهرهای متفاوت در شمال ایران عروس شهرهای گیلان یعنی لاهیجانه که هم زیبایی‌های مخصوص به خودش رو داره که در هیچ شهر دیگه‌ای پیدا نمیشه و هم جاهای دیدنیش به جنگل و طبیعت محدود نمیشه. در این صفحه یعنی صفحه شکوه ایران برای آشنایی بیشتر با دیدنی‌های این شهر هم کلام میشم با جناب آقای صدفی، کارشناس میراث فرهنگی استان گیلان. آقای صدفی سلام بر شما.
سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و شما جناب آقای مهنوی عزیز، هستم در خدمت شما.
ارادت سپاسگزارم. خب آقای صدفی، با آقای باقری که صحبت می‌کردیم آشنا شدیم تا حدودی با موزه لاهیجان، موزه چای لاهیجان. حالا می‌خوایم بیشتر با این شهر زیبا که همونطور که گفتم بهش میگن عروس شهرهای گیلان آشنا بشیم، بفرمایید.
خواهش می‌کنم. یکی از جاذبه‌های طبیعی گردشگری لاهیجان شیطان کوه هست که در دل این شهر قرار گرفته. بله. و آبشار مصنوعی که از بالا تا به سمت پایین آبش جاری هستش. اگر این شیطان کوه رو به صورت پیاده و یا با ماشین بخوایم به سمت بالا بریم، میتونیم از تلکابین خود لاهیجان هم استفاده بکنیم. بله. تلکابینی که طول 1500 متری داره و در طول این مسیر میتونیم جنگل‌های سرسبز هیرکانی لاهیجان رو هم ببینیم. اگر به سمت بالا بریم و از بام سبز لاهیجان میتونیم استفاده بکنیم. از بالای بام سبز میتونیم شهر خود لاهیجان رو ببینیم که در دل این شهر استخری قرار گرفته که یک قدمت تاریخی 400 ساله داره.
بله.
استخری که در گذشته محل جمع‌آوری آب برای زمین‌های کشاورزی بوده و امروز تبدیل شده به یکی از مکان‌های مهم و گردشگری شهر لاهیجان.
بله.
در مورد خود لاهیجان که معروف است به گردشگری مذهبی، چون اگر بخوایم از تصاویر هوایی این شهر رو نگاه کنیم، یک گنبد 8 سلی فیروزه‌ای رو میبینیم که بقعه شیخ زاهد گیلانیه که یک اثر بسیار تاریخی و ثبت ملی هم شده. از مساجد اکبریه، مسجد جامع و مسجد چهار پادشاه خود لاهیجان هم باید نام ببریم که جزو مساجد تاریخی و گردشگرپذیر شهر لاهیجان هستش. بازاری داره، بازار سنتی، که نمونه کوچکی از بازار بزرگ شهر رشت است که در دل لاهیجان قرار گرفته.
بله.
و محصولات کشاورزی مردم خود لاهیجان و استان گیلان در این بازار به فروش میره. در مورد چای گفتید، خب لاهیجان معروف است به چایش و آرامگاه کاشغ السلطنه و موزه چای ایران هم که در دل لاهیجان قرار گرفته. یکی از محصولات دیگه خود لاهیجان کوکی لاهیجان هست که یکی از شیرینی‌های معروف است که میتونید با همون چای بهاره لاهیجان هم میل بکنید. کلوچه صنعتیش هم که در سراسر ایران در حال پخش شدن هست. تالاب سوسان رو داریم که در فصل بهار یکی از جاذبه‌های مهم گردشگری هستش که عزیزان عکاس طبیعت هم میتونن برن از گل‌های داخل مرداب هم عکاسی بکنن. گل خشتی لاهیجان رو هم داریم که اون هم یکی از آثار تاریخی خود لاهیجان هست. صنایع دستی لاهیجان رو هم اگر بخوایم نام ببریم، از منطقه لیالستان که پایتخت بمب و بافی ایران هم هست میتونیم نام ببریم که سفالگری، نمد بافی و خود بمب و بافی هم جزء محصولات صنایع دستی لاهیجان هست، در کنار ابریشم که هنر اصیل و فاخر رشت‌دوزی هم ما در لاهیجان داریم. این مختصر کوتاهی بود در مورد شهر لاهیجان.
بسیار عالی. امیدواریم که دوستان شنونده ترغیب شده باشند و سفری داشته باشند به عروس شهرهای گیلان، لاهیجان و از دیدن این همه زیبایی لذت ببرن. خیلی ممنونم از شما صدفی عزیز. ارادت با شما. خداحافظی میکنم. خب باز هم بریم به سراغ پرسش امروز. بر اساس شواهد باستانشناسی، تاریخ ساخت قلعه رودخان در شهر تاریخی فومن به چه دورانی باز می‌گردد؟ یک، اشکانیان، 2 ساسانیان، 3 صدر اسلام. ۲۲۰-485-۲۲۰-۵۸-۸۰۰ و سامانه پیام کوتاه 30558.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه دو دوره ساسانی می باشد. آرام هستم از دیدر، متشکرم، خداحافظ.
سلام، خسته نباشید. بنای قلعه رودخان در دوره ساسانیان ساخته شده. محمود بختیاری هستم از تهران.
سلام سرزمین من، جواب سوال شما گزینه دو دوره ساسانی می باشد. آرام هستم از دیدر، متشکرم، خداحافظ.
و حالا پیامک های شما 0936-93-76 گفتن ساسانیان، خانم دهقان از استان فارس گزینه دو رو انتخاب کردند و همینطور آقای مهران جلیلی از علی گودرس هم گفتن گزینه دو یعنی ساسانیان. خانم سوسن آبادی از عراق پیامک دادند، خانمی آقای باقری از یزد، آقای کریم بیاتی از عراق و گفتند ساسانی. خانم آقای عزت پناه از فومن پیامک دادند، آقای رضایی از بابل پیامک دادند و آقای احمد احمدی گزینه دو رو انتخاب کردند یعنی ساسانیان. سپاس از همراهی شما دوستان شنونده و در این لحظه همراه میشیم با جناب آقای دکتر بابایی عزیز استاد دانشگاه تا درباره تاریخچه پرواز در جهان برای ما بگند. آقای دکتر بابایی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران و شنوندگان محترم، در خدمت هستم.
سپاسگزارم آقای دکتر بابایی عزیز. خب آقای دکتر، به چه دوره‌ای میپردازیم و چه موضوعی در مورد تاریخچه پرواز؟
بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم درباره ورود بانوان به عرصه هوانوردی صحبت کنیم.
بله بفهمید.
اون چیزی که در تاریخ هوانوردی به ثبت رسیده، حاکی از اونه که نخستین خانومی که موفق به عکس گواهینامه خلبانی میشه یه خانم فرانسوی بوده به نام ریموند دولارش.
بله.
که ایشون بعد از 35 نفر مرد به عنوان نفر 36 در سال 1910 که به تاریخ هجری قمری تقریبا میشه 1288 موفق میشه که به عنوان نخستین بانو گواهینامه خلبانی رو بگیره.
بله.
البته ایشون در سال 1319 یعنی دقیقا 9 سال بعد از گرفتن گواهینامه‌اش در حین شرکت در یک مسابقه سقوط میکنه و جان خودش رو از دست میده.
درست.
این در جهان در حقیقت به این صورت است. اما در ایران اون چیزی که درباره ورود بانوان به عرصه هوانوردی و اصلا نزدیک شدن به هواپیما به ثبت رسیده اینه که نخستین بانوانی که تو ایران سوار شدن بر هواپیما رو تجربه کردن دو تن از بانوان متمولینی بودن که در 21 آذر 1303 با هواپیما از بندرنزلی میان تهران. بعد وقتی که هواپیما توی فرودگاه قلعه مرغی تهران که تنها فرودگاه اون موقع بوده فرود میاد، اینا که پیاده میشن ازشون سوال میکنن که مثلا برسات اولین بانوان ایرانی بودن که سوار هواپیما شدن، بهشون میگن چه جور بود و چه وضعیتی داشتید، اظهار میکنن که وسیله خیلی راحت و باصفا و خیلی خوبی بود و اظهار رضایت میکنن.
درسته.
و در حقیقت این اولین بانوانی بودن که سوار هواپیما شدن. اما به مرور زمان امروزه دیگه خب شاهد هستیم که بانوان ما سوار شدن بر هواپیما که چیز عادی شده، ولی فراتر از اون ما شاهد فعالیت گروه زیادی از بانوانمون هستیم که در عرصه هوانوردی فعالیت میکنن.
بله.
و به ویژه در حرفه خلبانی. و اوج این پدیده رو هم ما در برای نخستین بار در 22 مهر ماه 1398 یعنی تقریبا 77 سال بعد از سوار شدن دو بانوی ایناری بر هواپیما شاهد بودیم که یه فروند هواپیمای مسافربری ما
بله.
که متعلق به شرکت‌های مسافربری داخلی خودمون هست به خلبانی و کمک خلبانی دو بانوی ایرانی بدون وجود هیچ مردی این 160 مسافر رو در مسیر تهران به مشهد در مسیر رفت و در مسیر برگشت 171 مسافر رو در مسیر برگشت از مشهد به تهران جابجا میکنن و این در حقیقت اوج هوانوردی بانوان ایران بود. البته الان بانوان بسیار زیادی به عنوان خلبان و کمک خلبان در شرکت‌های هواپیمایی ما مشغول کار هستن که در حقیقت به عنوان افتخاری برای کشور ایران محسوب میشه و این به نوعی نشون دهنده مشارکت فعال بانوان در عرصه اجتماعی رو نشون میده.
دقیقاً همینطوره. بی نهایت سپاسگزارم از شما و توضیحاتتون آقای دکتر بابایی عزیز استاد دانشگاه. با شما خداحافظی میکنم.
موفق و معید.
ارادت خدا.
خداحافظ.
بر اساس شواهد باستانشناسی تاریخ ساخت قلعه رودخان در شهر تاریخی فومن به چه دورانی باز می‌گردد؟ 1. اشکانیان 2. ساسانیان 3. صدر اسلام ممنون که تماس می‌گیرید با 220-485 و 220-58-800
با عرض سلام و خسته نباشید گزینه دو محمود عبدالفتاح از بروشه
سلام گزینه دو ساسانیان احمد از شیروشهر تنقاب
با سلام جواب سوال مسابقه دوره اشکانیان بابای هستن از فولادشهر اصفهان
و حالا پیامک های شما 30558 خانمی آقای دوانی و همینطور آقای منصور روحانیزاده از مازندران و خانم سمیه نوروزی از تهران گزینه دو رو انتخاب کردند یعنی ساسانی. آقای ابوالفضل نصیری از قزوین پیامک دادند. دوست دیگری به شماره 0915-0564 و خانم آقای بافرانی از نائین گفتند گزینه دو ساسانی هم. سپاسگزارم از همراهی شما دوستان شنونده با مجله رادیویی سرزمین من. اما خدمتون عرض بکنم که نماز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب روشنترین جلوه اتحاد و اقتدار ملی بود و بار دیگر ملت شریف ایران حماسه وحدت آفریدند. در این لحظه ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر علی لاسجردی کارشناس مسائل سیاسی تا تحلیل ایشون رو بشنویم از خطبه های نماز جمعه، جمعه نصر به امامت رهبر معظم انقلاب. آیه دکتر لاسجردی سلام بر شما.
به نام خدا، منم خدمت شما و همه شنوندگان محترمتون عرض سلام و روز بخیر دارم، در خدمتتون خواهم.
سپاسگزارم، شنونده هستیم تحلیل های شما را آیه دکتر.
ببینید چون موضوع در حقیقت خطبه های نماز جمعه در هفته گذشته چند روز گذشته من بگی تو نکته اشاره میکنم چون برشبرد حتما مخاطبین محترم شما نکات مختلفی رو در رابطه با خود این موضوع چرایی در حقیقت برگزاری
بله.
و حواشی شنیدن و به طور حد نکاتی رو حتما دریافت کردن. من به ذهن اومد که به دو نکته اشاره کنم.
بفهم.
نکته مهم و اساسی در حقیقت نماز جمعه هفته گذشته از نظر من چرایی بر پایه این موضوع توسط رهبر انقلاب بود.
بله.
چون آنچه که مسلمت نستش که تحولات منطقه بیوجه حجمات در حقیقت نظامی اسرائیل به نیروهای مقاومت زیاد شده.
بله. خب
ترور شهید سید نصرالله به عنوان یکی از نمادهای مبرز مقاومت و زدن ایشون خب به تو از برشت یک اتفاق خیلی مهم بوده است. در این فضا رجب صهیونیستی داشت تلاش میکرد که نشون بده صحنه مقاومت صحنه خالی است، صحنه مقاومت در حال در حقیقت از هم پاشیدنه و به نوعی نیروهای مقاومت با توجه به در حقیقت زدن بعضی از رهبران ها و فرماندهان میدانی کم کم داره از آدمهای اصلی و آدمهای در حقیقت مؤثر خالی میشه. در این همچنین فضایی به نظر من برگزاری نماز جمعه و خب دعوت مردم و اقشار مختلف و به تبع حمایت در حقیقت رهبر معظم الله و حاضرین در نماز جمعه از جریان مقاومت و همچنین تفکرات حوزه مقاومت به نظر من میتوان یک گروه بخش بسیار بسیار بزرگ و بسیار مفید و در حقیقت در موقعیت سنجی زیجه باشه.
بله.
این نکته اول هستش. نکته دوم به طبع وقتی که معمولا توی بحث‌های مربوط به جنگ‌های کلاسیک و همچنین نبردهای در حقیقت قبل و اقل قرن‌های جدید آنچه که مسلم هستش که معمولا توی منازعات توی کشمکش‌ها آدم‌ها تلاش می‌کنن که رفتار دیپلماتیک داشته باشن، از تنش‌ها جلوگیری کنن، حالا ملاحظه کنن، احتیاط کنن. به نظر من رهبر معظم انقلاب باز هم نکته دیگری از فرماندهی در حقیقت کل قواییشون رو و اون تیزبینی‌هاشون رو مطرح کردن، اون که در مواجهه با اسرائیل نسخه‌ای رو ارائه کردن که به نظر من به گمراهی یا به سردرگمی احتمالاً نظامی طرف مقابل در حقیقت کمک می‌کنه، به اینکه ما نه تعلل می‌کنیم نه تعجیل می‌کنیم، نه در حقیقت دست نگه می‌داریم و اینقدر موضوع رو در حقیقت به عقب می‌ندازیم طرف کنه کلا با بی‌خیالش، یا از اونور اینقدر عجله می‌کنیم که ندانیم دقیقاً چیکار کنیم. به نظر من اینم یکی از در حقیقت شاه بیت‌های خطبه‌های نمازجمعه رهبر معظم انقلاب بود که به نوعی پیام مشخصی برای کردن به اینکه حتما در مادر مواجهه با رژیم صهیونیستی از شتاب استفاده نخواهیم کرد، اما پاسخ رژیم صهیونیستی رو خواهیم داد در مقابل هر اتفاق و هر در حقیقت عملیات نظامی غیر مسئولانه یا غیر قانونی و همچنین ناجوانمردانه که علیه نیروهای مقاومت انجام می‌شود.
دقیقاً همینطوره. بی‌نهایت سپاسگزارم از شما و تحلیل‌های شما جناب دکتر علی لاسجردی کارشناس مسائل سیاسی. با شما خداحافظی می‌کنم.
خواهش می‌کنم. خداحافظ.
ارادت خداحافظ. در دقایق پایانی مجله رادیویی سرزمین من هستیم. من یک خبر رو هم اعلام بکنم خدمت شما که برنامه مراسم تشییع شهید عباس نیلفروشان اعلام شد. مراسم تشییع و خاکسپاری سردار رشید و اندیشمند سرلشکر پاسدار شهید عباس نیلفروشان مستشار عالی جمهوری اسلامی ایران در لبنان اینگونه خواهد بود. روز دوشنبه 23 مهر ماه پس از انتقال پیکر مطهر شهید، مراسم تشییع و طواف در شهرهای نجف، کربلا و مشهد برگزار خواهد شد. روز سه‌شنبه 24 مهر ماه ساعت 9 صبح مراسم تشییع در میدان امام حسین علیه السلام تهران و مراسم وداع در روز چهارشنبه در اصفهان، تشییع و خاکسپاری هم در بعد از ظهر پنجشنبه 26 مهر ماه در اصفهان برگزار خواهد شد. سیزده و 54 دقیقه سرزمین من رادیو فرهنگ. بر اساس شواهد باستانشناسی تاریخ ساخت قلعه رودخان در شهر تاریخی فومن به چه دورانی باز می‌گردد؟ یک اشکانیان، دو ساسانیان، سه صدر اسلام. در این لحظات پایانی با هم بریم به سراغ سامانه پیام کوتاه 30558 و پیامک های شما دوستان. خانم زهرا خدارحمی از رشت پیامک دادند، 0913-6989 و دوست دیگری خانم محبی از شیراز، آقای رحیم بابایی فرد از قزوین گزینه دو ساسانیان رو انتخاب کرد.
سلام، خدا قوت، خسته نباشید عوامل سرزمین من. گزینه دو صحیح است. حسن از شیراز، خدا نگهدار.
خانم معصومه زارعی پور از شیراز، خانم آقای قلی زاده از ساری، خانم رخسار باقری از مشهد مقدس و آقای نوروزی از کرمان هم ساسانیان رو انتخاب کردن. سپاس که همراهی میکنید. من یک بار دیگه هم یادآوری کنم که انشاءالله فردا به مناسبت سالروز وفات حضرت معصومه سلام الله علیها ویژه برنامه سرزمین من از حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها، صحنه امام هادی علیه السلام و مقبره حاج محمد اسماعیل دولابی به شما به صورت زنده و مستقیم تقدیم خواهد شد. خب نوبت به این رسید که پاسخ صحیح رو اعلام بکنیم. بر اساس شواهد باستانشناسی تاریخ ساخت قلعه رودخان در شهر تاریخی فومن به دوران ساسانیان برمیگرده که در دوران ساسانیان ساخته شده و در دوره سلجوقیان هم به نوعی بازسازی شده و این قلعه، یعنی قلعه رودخان، به قلعه هزار پله هم معروفه. به پایان مجله رادیویی سرزمین من رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی یکایک شما دوستان شنونده و امیدوارم موضوعاتی که در دل این مجله به اون پرداختیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان واقع شده باشه. ممنونم و خدا نگهدار.